بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد معنا و موضوع له صيغه امر بود و عرض کردیم که منظور ما از صيغه امر هیئت امر هست، چون صيغه امر متشکل از ماده و هیئت هست، که در جلسات گذشته بحث ماده امر را مفصل بحث کردیم. رسیدیم به سر موضوع له و مفهوم هیئت امر، که گاهی اوقات از هیئت ما تعبیر به صیغه میاریم، و اگر گفتیم صیغه امر منظور همان هیئت امر هست. خب، نظر مرحوم صاحب کفایه را بیان کردیم که مرحوم صاحب کفایه فرمودن هیئت امر یک معنا بیشتر ندارد و آن انشاء طلب هست، لکن دوائی برای انشاء طلب مختلف هست. نظریه خب بر نظریه صاحب کفایه اشکالاتی وارد بود. نظریه مرحوم آی خویی را هم در جلسه گذشته در مورد معنای صیغه امر بیان کردیم که خلاصه آن این هست که محقق خوی می‌فرماند که هیئت امر موضوع لهش فرق می‌کند با مستعمل فیه آن، یعنی موضوع له هیئت امر همان اراده ابراز انشائی و اعتباری ماده امر به ذمه مخاطب هست. پس از نظر محقق خویی هیئت امر موضوع له و معنای آن اراده ابراز انشائی و اعتباری ماده امر بر ذمه مخاطب هست به وسیله یک مبرزی، لکن هر کجا قرینه‌ای وجود داشته باشد بر طبق اون قرینه ابراز می شود، یعنی آنچه که مقتضای قرینه است این ابراز به کار می رود. مثلا در یک جا قرینه تهدید وجود دارد، ابراز در اونجا به کار می رود. در یک جا تهدید و تعجیز و تسویه و امثال اینها وجود دارد، یعنی وقتی قرینه ای وجود داشت در اراده یک اراده کردن تهدید، اراده کردن تعجید و امثال اینها، عرض کنم هیئت امر به کار برده می شود. بنابراین مستعمل فیه هیئت امر در موارد مختلف مختلف می شود، ولی موضوع له هیئت امر یکی بیشتر نیست، و اون ابراز، بله، اراده ابراز انشائی ماده ام بر ذمه عرض کنم خدمت شما مخاطب و سامع هست. خب با توجه به این معنایی که مرحوم محقق خویی در مورد معنای هیئت ام بیان کردند، در اینجا باید اشکالاتی رو بر مرحوم محقق خویی مطرح کنیم. می توان اشکالات متعددی را بر محقق خویی بیان کرد که بعضی از اشکالات مبنایی است و بعضی از اشکالات بنایی است. اما اشکال مبنایی، اشکال مبنایی این است که مرحوم محقق خویی نظریه اش مبتنی بر مسلک التزام و تعهد در باب وضع هست. در باب وضع مسالک مختلفی در مورد حقیقت وضع وجود دارد. یکی از اون مسالک همان مسلک التزام و تعهد هست که خود آی خویی این مسلک را پذیرفته است. خب حالا خلاصه مسلک تعهد چیست؟ خلاصه مسلک تعهد در باب وضع الفاظ این هست که وضع عبارتند از تعهد و التزام است. حقیقت وضع عبارتند از تعهد و التزام است. یعنی چه؟ یعنی واضع تعهد می کند و ملتزم می شود که هرگاه لفظی را به کار برد، منظورش اراده افهام معناست به مخاطب. همین تعهد سرمنشأ به وجود آمدن یک قضیه تعهدیه می شود که دو طرف دارد، هر دو طرف آن امر تصدیقی هستند. یک طرف که تصدیقی است تلفظ کردن متکلم به لفظ مخصوصی، طرف دیگر آن مقصود از این تلفظ کردن با لفظ معینی افهام و اختیار معنای معین به ذهن مخاطب هست. پس خلاصه نظریه و مسلک تعهد و التزام در باب وضع این هست که واضع متعهد می شود نسبت به بکارگیری یک لفظی که هرگاه لفظ خاصی رو بکار برد، مقصودش اراده افهام و اختیار معنای خاص به ذهن مخاطب خواهد بود که از این تعهد و التزام عرض کردیم یک قضیه تعهدیه درست می شود که دو طرف دارد. یک طرفش تلفظ به یک لفظ معین و مشخصی، طرف دیگرش هم مقصود افهام یک معنای خاصی به مخاطب هست. خب واضح است که روشن است که قصد افهام و اختیار یک معنای معین به ذهن مخاطب از طریق تلفظ یک لفظ خاصی میسر هست. عیناً مانند نظیر این که شخصی ملتزم می شود که اگر فلان عمل را انجام داد منظورش فلان چیز هست، یعنی مقصودش از فلان عمل فلان مطلب هست، فلان مطلب هست. خب پس حقیقت وضع همین تعهد و التزام است که اهل یک زبان به آن ملتزم می شوند که متکلمی لفظی رو به کار نگیرد مگر برای قصد معنای خاصی که عرض کنم خدمت شما اون معنای خاص به ذهن مخاطب خطور کند و مخاطب بفهمد اون معنای خاص را. مثلا هرگاه لفظ اسد رو به کار برد قصدش خطور کردن حیوان مفترس به ذهن مخاطب ها. خب بر اساس همین قضیه تعهدیهی که به وجود میاد، لفظ خاص دلالت بر معنای خاص میکند، مثل بسیاری از تعهدات عرفیه‌ای که در میان عقلا به کار می رود. مثلا فرض کنید در باب معاملات، در باب اجارات و کذا در باب نکاح، حتی در معاملات وقتی گفتم بعتو یعنی ایجاد ملکیت برای طرف مخاطب. خیلی خوب، پس مسلک تعهد در باب وضع روشن شد و نظریه محقق خویی در باب معنا و موضوع له هیئت عام مبتنی بر نظریه تعهد هست که ما در بحث حقیقت وضع مسلک تعهد را گفتیم صحیح نیست و باطل است و حتی مشهور این نظریه و مسلک تعهد را قبول ندارند و مشهور دلالت وضعیه را از نوع تعهد و التزام نمی پذیرند، بلکه اون را یک نوع دلالت عرض کنم خدمت شما تصوری می دانند. خب وقتی که مبنا باطل شد خود به خود بنا هم قابل پذیرش نیست. پس اشکال اولی که بر محقق خوبی کردیم اشکال مبنایی بود که مبنای نظریه محقق خوئی همان مسلک تعهد و التزام است که قابل پذیرش نیست و باطل است. اما میتوان چندین اشکال بنایی بر مرحوم محقق خوئی میتوان مطرح کرد. اشکال اول بنایی این است که بنابر مسلک تعهد در باب وضع که عرض کردیم خود آی خویی مسلک تعهد را قبول دارد. بنابر مسلک تعهد در باب وضع مدلول تصوری لازم هست، مدلول تصوری لازم است، ولی اون مدلول تصوری موضوع له حساب نمی شود، بلکه موضوع له همان قصد افهام و اختار یک اخبار یا انشاء به ذهن مخاطب هست که دلالت تصدیقی است. خب عزیزان دقت کنن، بنابر مسلک تعهد دلالت تصوری لازم است، باید باشد، ولی این دلالت تصوری موضوع له نیست، بلکه موضوع له یک دلالت تصدیقی است که عبارتند از به کارگیری هیئت امر به قصد اختار و افهام خبر و انشاء به ذهن مخاطب، که این یک دلالت تصدیقی است. می توان همین مطلب را و اشکال بنایی را به گونه دیگر مطرح کرد، به این صورت که بنابر مسلک تعهد دلالت تصوری لازم است، ولی این دلالت تصوری وضع محسوب نمی شود. دلالت تصوری در اینجا چیه؟ آن سه ذهن و تدائی معنا به ذهن بین تصور لفظ خاص و تصور معنا، این دلالت تصوری است. ولی این دلالت تصوری بر مبنای مسلک تعهد وضع محسوب نمی شود. بله، یعنی وضع چیز دیگری غیر از این دلالت تصوری است. وضع بر مسلک تعهد و التزام عبارتند از دلالت تصدیقی است که بر اساس تعهد شکل می‌گیرد، و اون تعهد این هست که هرگاه کسی لفظ خاصی را به کار گرفت، قصدش افهام و اختیار معنای آن به ذهن مخاطب باشد. پس بنابراین باید تصوره، بله باید تصوری از لفظ ما داشته باشیم تا قصد اخبار و انشاء اون را داشته باشیم که مخاطب بفهمد این قصد را. منتها آی خویی رضوان الله تعالی علیه معنا و موضوع له صیغه امر را این چنین می فرمایند که صیغه امر برای ابراز اعتبار نفسانی وضع شده است و برای جعل فعل و عمل و ماده هیئت امر بر ذمه مکلف است، که این یک مدلول تصدیقی است. پس باید دلالت تصوری وجود داشته باشد، ولی بیان آی خویی در مورد معنای هیئت امر فقط دلالت تصدیقی را تأیید می کند. در حالتی که اگر بنا باشد مسلک تعهد رو بپذیریم که خود آی خویی هم پذیرفته است، عرض کنم خدمت شما معنای تصوری در مورد هیئت امر هم لازم است، ولو موضوع لهه هیئت امر دلالت تصدیقی باشه، ولی در هر صورت دلالت تصوری لازم هست، ولیکن بنابر آن معنایی که آی خویی برای هیئت امر کرده است فقط دلالت تصدیقی لازم است، تصوری لازم نیست و این اشتباه و غلط است. این اشکال اول بنایه. اشکال دوم بنایی، اشکال دوم بنایی این است که عرف معنای هیئت امر را در تمام موارد طلب، اعم از طلب عالی از دانی و سافل، طلب مساوی از مساوی، طلب سافل از عالی، در تمام این موارد طلب در همه اینها علی السوی است. در حالتی که نظریه آی خویی در باب معنای هیئت امر این هست که هیئت امر همون اراده ابراز انشائی و اعتباریه، ماده ام بر ذمه مکلف و مخاطب هست و این معنای از هیئت امر فقط بر طلب عالی از سافل صدق می کند. دیگه این معنای از هیئت امر بر طلب سافل از عالی یا بر طلب مساوی از مساوی دیگه صدق نمی کنه. خب بنابراین هیئت امر برای نسبت طلبیه وضع شده است و مدلول تصوری هیئت امر هم در تمام موارد طلب ها، چه طلب عالی از سافل، چه طلب مساوی از مساوی، چه طلب سافل از عالی، علی‌السوی است و عرف همین را می فهمد. چرا؟ چون در تمام این موارد سگانه هیئت امر در نسبت طلبیه که معنای خودش هست به کار رفته. بله مدلول تصدیقی هیئت امر فقط در یک مورد وجود دارد و اون یک مورد عبارتند از طلب عالی از سافل ها. دیگه مدلول تصدیقی در طلب مساوی از مساوی، در طلب سافل از دانی وجود ندارد، ولی دلالت تصوری در هر ستا وجود دارد. اینم اشکال دوم بنایی. حالا اشکال سوم بنایی رو هم مطرح کنیم و آن این است که بنابر نظریه محقق خویی در مورد معنای صیغه هیئت امر، انشاء به وسیله جمله خبریه دیگه صحیح نخواهد بود، در حالتی که استعمال جمله خبریه برای افاده انشاء و مقاصد انشائی کاملا رایج است و در روایات ما هم منعکس شده از این مسئله. چرا بر اساس نظریه محقق خویی برای معنای هیئت امر به کارگیری جمله خبریه برای مقاصد انشائی صحیح نیست؟ چرا؟ علتش چیه؟ علتش این است که بنابر نظر محقق خویی که هیئت انشائیه مثل مثلا هیئت امر برای ابراز انشائی و اعتباری ماده امر بر ذمه مخاطب و مکلف است، این وضع هیئت امر است. در حالتی که هیئت جمله خبریه برای ابراز حکایت از، یعنی برای ابراز قصد حکایت از ثبوت نسبت در واقع یا عدم ثبوت نسبت در واقع وضع شده است. تفاوت ایجاد می شود بین معنای جمله خبریه با معنای هیئت امر. مرحوم آی خویی همین معنایی که برای جمله خبریه گفتیم، ایشون همین معنا را قبول دارن برای جمله خبریه، ولذا طبق این معنایی که برای هیئت امر کردند و بر طبق معنایی که برای جمله خبریه کردند، نمیتوان جمله خبریه را برای مقاصد انشائیه به کار برد و این خلاف متداول و روش معمول هست. در روش متداول حتما جملات خبریه را در مقاصد انشائیه به کار میبرند. خب ما گفتیم که همین معنایی که برای جمله خبریه گفتیم، آی خویی همین معنا را قبول دارد. میفرماید ان الجمله الخبریه لم توزع للدلالت على ثبوت النسبه في الخارج او نفيها عنه. جمله خبری وضع نشده تا دلالت بر ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت در خارج بکند. بل وضعت لابراز قصد الحکایه و الاخبار عن الواقع و نفس الامر. بلکه جمله خبریه وضع شده برای ابراز قصد حکایت و خبر دادن از واقع و نفس الامر. بنابر آنچه که محقق خویی در باب معنای جمله خبری پذیرفتند و بنابر آنچه که در معنای هیئت امر بیان کرده اند، در اینجا دیگه موضوع له هیئت امر متفاوت می شود با هیئت جمله خبریه. وقتی متفاوت شد، با هم دیگه تناسبی نداشتند، دیگه نمیتوان جمله خبریه را حتی مجازن به کار برد و از اون اراده انشائی کرد. چرا؟ چون بین اراده قصد حکایت از نسبت واقع یا عدم نسبت واقع که موضوع له جمله خبری است و بین اراده اعتبار نفسانی که موضوع له هیئت امر است بنابر نظر محقق خو، اینا هیچ کدوم تناسبی با هم دیگه ندارند تا بشود استعمال مجازی در اینجا درست بشود. پس اون معنایی که مرحوم محقق خویی برای هیئت امر گفتند هم اشکالات مبنایی بر او وارد بود و هم اشکالات بنایی. ادامه بحث در مورد موضوع لهیئت امر و معنای اون من جلسه آینده ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.